خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 1 شهریور 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی از وقایع مرتبط با ایران. اما از اینکه بر روی ایستگاه رادیو فردا هستید سپاسگزارم و آرزو میکنم که روز آرومی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. با این آرزو از شما دعوت میکنم که در همین آغاز شنونده خبرها باشید با همکارم کیان معنوی.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت بهداشت از جانباختن 126 تن از مبتلایان به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار مبتلایان به کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2028 نفر گزارش شدند که از این تعداد 707 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3850 نفر هستند.
آمار رسمی مبتلایان به کرونا و جانباختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که در مورد آن تردید وجود دارد. در این ارتباط چند عضو شورای شهر تهران و شماری از کارشناسان معتقدند این آمار با شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان فاصله بسیاری دارد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت در دور جدید تحریم‌ها ایران به هیچ وجه قادر نیست نفت خود را به فروش برساند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشار بی سابقه تحریم‌ها به کشور چنین اظهار داشت:
در این شرایطی که ما الان قرار داریم حتی یک قطره نفت، یعنی نه تنها نفت رو برای غذا، حتی برای دارو هم به ما اجازه نمیدن که بفروشیم. حتی اگه بفروشیم امکان نقل و انتقال منابع اون نیست.
محمد باقر نوبخت در ادامه سخنان خود افزود در سال جاری درآمدهای دولت از 3 منبع فروش نفت، مالیات و اوراق بود که کمترین آن با رقم 6% مربوط به فروش نفت بوده است. خبرگزاری رویترز هم پیشتر در گزارشی آورده بود با وجودی که مواد غذایی و دارو مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند، بانک‌ها و کشورهای خارجی به دلیل نگرانی از پیچیدگی قوانین تحریم‌ها تمایلی به معامله با ایران ندارند. سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه‌ای روز شنبه اعلام کرد 8 متهم پرونده ویلموتس را به دادستانی تهران معرفی کرده است. روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در این باره اعلام کرد با اتمام بررسی‌ها در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و روز شنبه برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. مسعود طاهری جعفری، بازرس امور ورزش در سازمان بازرسی کل کشور، در این باره به تلویزیون دولتی ایران گفت:
بررسی عملکرد فدراسیون فوتبال در موضوع عقد قرارداد با سرمربی تیم ملی بزرگسالان فوتبال آقای ویلموتس نهایی شد. در این پرونده 8 نفر از افراد ذی‌مدخل به دلیل اهمال منجر به تزیه و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و همچنین ورود خسارت به اموال دولتی، حقوق عمومی و تزیه اونها امروز به دادستانی عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند.
فیفا فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت 6,200,000 یورو به سرمربی پیشین تیم ملی محکوم کرده است. و آخرین خبر این که نماینده دائم ایران نزد سازمان بین‌المللی در وین سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را تایید کرد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در یک پیام توییتری با تاکید بر ضرورت باز کردن کانال گفتگو با ایران اظهار داشت که روز دوشنبه به تهران سفر می‌کند. مدیرکل آژانس در برنامه‌ای در این باره هم تصریح کرده است که هدف وی در ملاقات‌هایش در تهران پرداختن به پرسش‌های حل نشده آژانس در خصوص مسئله پادمان در ایران و به خصوص حل کردن موضوع دسترسی به مراکز مورد نظر است.
متشکرم کیان. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. آخرین وقایع مرتبط با تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی را از زاویه‌های مختلف برخواهیم رسید. محکومیت‌های زندان چندین ساله برای 14 معترض اعتراضات آبان ماه 98 موضوع گزارش و گفتگوهای دیگر ماست در این مجله. بالا گرفتن وقایع مرتبط با متجاوزان جنسی در شبکه‌های فارسی زبان به روایت قربانیان این تجاوزها که در فضای فارسی به نوعی برای اولین بار به این گستردگی رخ میده، موضوعی که دیگر از گزارش گفتگوهای ماست و مطالب بیشتر که امیدوارم تا پایان در این مجله شبانگاهی با ما همراه بمانید. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مقابله با فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه از سوی آمریکا طرحی دو فوریتی ارائه دادند. همکارم نوشین سید حسینی که این اخبار رو امروز پی گرفته از طریق خط تلفن با ما همراه است. نوشین، جزئیات بیشتری رو درباره این طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس در آمریکا بگو.
مثل 49 نفر از نمایندگان با تدوین طرح دو فوریتی و ارائه اون به هیئت رئیسه مجلس تقاضا کردند که در صورت فعال سازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، تهران بتونه به طور خودکار از برجام خارج بشه. البته این طرح باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی بشه. این طرح فقط ارائه شده. اسامی این نماینده ها اعلام نشده، اما گفته شده که برای حفظ منافع ملی در این طرح گفته شده. برای حفظ منافع ملی ضرورت داره که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه از طرف آمریکا، از اونجا که ادامه حضور ایران در برجام با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت دیگه سودی نخواهد داشت، بنابراین خروج از برجام رو این نماینده‌ها اقدامی بازدارنده خوندند و خواستار تصویب اون از طرف مجلس شدند. می‌دونیم که دولت دونالد ترامپ با نادیده گرفتن مخالفت اعلام کرده که شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شروع شده. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران هر دو گفتن که آمریکا احتیاجی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیزم ماشه نداره. این در حالیه که 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه ای، و میدونیم که این کشورها در برجام حضور دارن، در بیانیه اعلام کردند که آمریکا خارج شده از توافق هسته‌ای و به این ترتیب با استفاده واشنگتن از مکانیزم ماشه و برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند.
حالا جدای از این طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس علیه آمریکا و مکانیزم ماشه، بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی هم معتقدند که فعال شدن این مکانیزم ماشه میتونه فشار تحریم ها علیه ایران رو بدتر از آنچه که هست بکنه.
مسعود حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه ایران یک گفتگوی داشته با خبرگزاری تسنیم و در واقع اینطوری گفته که حتی اگر مکانیزم ماشه هم فعال بشه، وضع رو بدتر از اینی که هست نخواهد کرد. حالا آقای آصفی اونطوری که توضیح داده گفته که در حال حاضر امکان جابجایی پول که برای ایران وجود نداره. فروش نفت کشورم که به حداقل رسیده. و یه ادعایی هم مطرح کرده که خب قابل تایید نیست، هیچ کس نمی‌تونه تاییدش بکنه. این که گفته که ایران در حال حاضر از نظر تسلیحاتی بیشتر نیازمندی‌های خودش رو با بومی سازی رفع کرده. البته نگفته چه تسلیحاتی. ولی یه نکته جالب رو آقای آصفی اشاره کرده و گفته که اگه همین فردا هم حتی تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران برداشته بشه، کشورها از ترس تهدیدات آمریکا به ایران سلاح نمیفروشند و به گفته آقای آصفی به همین دلیلم اروپایی ها میدونن که اعمال مکانیزم ماشه در عمل تغییر ایجاد نمیکنه. و البته یه تهدیدی هم کرده، زمینی گفته که اروپایی ها میدونن که فعال شدن مکانیزم ماشه میتونه منجر به خروج کامل ایران از برجام بشه.
حالا همزمان با این ماجرا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که ابراز امیدواری کرده در سفرش به ایران موفق به ایجاد یک کانال برای گفتگوی مستقیم با ایران بشه. جزئیات این چی هست نوشین؟
مثل همینطور رافائل گروسی قرار هستش که این هفته دوشنبه یعنی پس فردا به ایران سفر کنه. این سفر از اونجا اهمیت داره که آقای گروسی هفته آینده قرار هست در وین با نمایندگان قدرت‌های بزرگ جهانی دیدار کنه. در واقع این سفر میتونه بستری باشه برای مذاکرات آقای گروسی با کشورهای پرقدرت. مدیر کل آژانس گفته که درباره مسائلی از جمله سیستم بازرسی و تایید استفاده صلح‌آمیز مواد هسته‌ای از طرف ایران در سفرش به تهران گفتگو خواهد کرد. البته باید دید که مهداد از نظر تحلیلگران سفر آقای گروسی آیا میتونه تأثیری روی روند فعالسازی مکانیسم مارشال از طرف آمریکا بگذاره یا خیر؟ میدونم که تو قراره با چند تا تحلیلگر صحبت کنی.
همینطوره، سپاسگزارم از تو. نوشین سید حسینی با ما همراه بود. اما آمریکا روز پنج شنبه درخواستش رو مبنی بر فعالسازی مکانیزم ماشه رسما تقدیم شورای امنیت کرد و حالا کمتر از 30 روز زمان باقیه تا تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مجدداً برگرده. این درخواست در حالی مطرح میشه که به گفته طرف‌های دیگر برجام آمریکا دیگه عضوی از این توافق به شمار نمیره. سمیرا قرایی گفتگو کرده با براین هوک، مسئول امور ایران در امور خارجه آمریکا، و از او ابتدا پرسیده که آمریکا آیا امید داره که چه اتفاقی با این اقدام بیفته. واقعا براین هوک:
آقای هوک، خیلی متشکرم که وقت خودتون رو به ما دادید. در روز پنج شنبه ایالات متحده آمریکا مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی ایران فعال کرد. آقای پومپئو پیشتر در رابطه با دلایل و انگیزه های ایالات متحده برای فعالسازی مکانیزم صحبت کرده. این فعالسازی نه تنها برای شما بلکه برای کشورهای عضو برجام و تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک فرآیند پیچیده قانونی رو ایجاد خواهد کرد. امید شما چه هست؟ فکر میکنید که چه چیزی در انتهای این فرایند قانونی برای آمریکا به دست بیاد؟
ما امیدواریم و انتظار داریم که تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران که در زمان ریاست‌های جمهوری باراک اوباما برداشته شدند تا حدود کمتر از یک ماه دیگر بازگردند. مایک پومپئو روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت تا رسما به رئیس این شورا اعلام کند که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای داوطلبانه خود به موجب برجام پایبند نبوده. این عدم پایبندی شرطی لازم برای فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم هاست که عملی شده و به آمریکا اجازه این اقدام را داده است. با برگشتن تمامی تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاقات خوب بسیاری خواهد افتاد. تحریم تسلیحات ایران تمدید خواهد شد. ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد یافت. دارایی های 22 نفر از افرادی که به برنامه هسته‌ای ایران مرتبطند یا اتهامات مرتبط با تروریسم دارند بلوکه شده و ممنوع سفر شدند. همچنین بانک‌هایی را تحریم کرده‌ایم که تامین مالی برنامه موشکی ایران را بر عهده داشتند. ما بسیار امیدواریم که این فشارهای تازه به جمهوری اسلامی ایران کمک کند تا تصمیم‌های درست‌تری بگیرد و شاید به پای میز مذاکره بازگردد.
آقای هوک، شما خودتون وکیل هستید و با فرایندهای قانونی آشنا هستید. چند روز پیش هم یک متن قانونی 6 صفحه‌ای رو در حضور خبرنگاران رونمایی کردید. به نظر شما شانس آمریکا برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران چقدره؟
Well, the UN Security Council resolution قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که موجب لغو تمامی تحریم‌های سازمان ملل شد، به روشنی فرآیندهای لازم را توضیح می‌دهد. آمریکا با شفافیت تمام این فرآیندها را دنبال خواهد کرد. ما در وزارت خارجه بهترین وکیل‌های جهان را داریم و همچنین مسئله پیش آمده از حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است. کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای باراک اوباما حمایت نکرد، اما این کنگره حامی خاصه مایک پومپئو مبنی بر تمدید تحریم تسلیحات ایران است. نزدیک به 400 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از آقای پومپئو خواستند تا تحریم تسلیحات ایران را تمدید کند. هفته گذشته ما سعی کردیم با روش‌های ساده و آسان این کار را بکنیم، اما شورای امنیت قطعنامه ما را تصویب نکرد. نتیجه مجبور شدیم که روز پنجشنبه به سراغ مکانیزم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران برویم. این اقدامی بسیار مثبت و ضروری است. من هنوز نشنیدم که کشوری استدلال کند که رفتار جمهوری اسلامی ایران شایسته لغو تحریم هاست. ما داریم کار درست را انجام می‌دهیم. امنیت ملی ما مسابقه کسب محبوبیت نیست. آمریکا مثل همیشه دست به کاری درست و شجاعانه زده است تا امنیت و صلح را پیش ببرد.
The United States has been down this road before, doing the right and courageous thing to advance peace and security.
در رابطه با واکنش کشورهای اروپایی چقدر متعجب شدید از واکنشی که به فعالسازی مکانیزم ماشه نشون دادند؟
سوال خوبی است. دوست دارم بگویم متعجب شدیم، اما توافق هسته‌ای ایران برای آنهایی که هنوز جزی از آن هستند بدل به چیزی شبیه اعتقاد مذهبی شده. از توافق چیز زیادی باقی نمانده. ما از این توافق خارج شدیم، توافقی که به لحاظ قانونی اجباری نبوده. نکته مهمی که همگان باید متوجهش باشند این است که توافق هسته‌ای ایران حتی امضا ندارد. دولت اوباما توضیح داده بود که این توافق تنها تعهدی سیاسی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با جادو و جنبل این تعهد سیاسی را به یک متن حقوقی اجباری بدل نکرده. در نتیجه خروج ما از توافق به معنای عدم عضویت ما نیست. ایرانی‌ها طرف‌های اروپایی را به نقض تعهدات متهم کردند و خود ایرانی‌ها هم به تعهدات خودشان در قالب برجام عمل نکردند. در نتیجه چیز زیادی از توافق باقی نمانده و این توافق همچنان به انقضای خود ادامه خواهد داد. دولت دونالد ترامپ مایل است که آنهایی که همچنان در توافق مانده‌اند با دیپلماسی آمریکا همراه شوند. این دیپلماسی در تضعیف جمهوری اسلامی ایران بسیار موفق عمل کرده. همچنین در تضعیف گروه‌های نیابتی وابسته به ایران. اگر کشورهای دیگر با ما همراه شوند، می توانیم به توافقی بسیار بهتر از برجام دست پیدا کنیم که تمامی تهدیداتی که از سوی ایران متوجه صلح جهانی است را در بر بگیرد. تهدیدات هسته‌ای، تهدیدات موشکی، رفتار تهاجمی در منطقه و گروگانی.
آقای هوک، نکته در رابطه با کشورهای اروپایی همین هست که این کشورها اولین اعضای برجام بودند که صحبت از مکانیزم ماشه کردند، صحبت از فعالسازی مکانیزم ماشه کردند، نامه ای رو تقدیم رئیس اتحادیه، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا کردند. حالا که این مکانیزم از سوی آمریکا فعال شده، چرا این کشورها عقب کشیدند؟
حق با شماست. پس از آنکه ایران به سراغ غنی‌سازی و افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود رفت، اروپایی‌ها تصمیم گرفتند تا مکانیزم حل اختلاف را به راه بیاندازند. آنها این فرایند را آغاز کردند. حالا این سوالی است که آنها باید جواب بدهند. چیزی که روشن است این است که از سال 1985 جمهوری اسلامی در اروپا ده‌ها طرح و برنامه تروریستی اجرا کرده، از ربودن هواپیمای مسافربری گرفته تا بمب‌گذاری‌هایی که منجر به مرگ تعداد زیادی از اروپایی‌های بی‌گناه شد. آنها در خاک اروپا طرح آدمکشی ریختند، برای بمب‌گذاری در یک کنیسه یهودی برنامه‌ریزی کردند. به تازگی تصمیم داشتند در یک نشست سیاسی در پاریس بمب‌گذاری کنند. ایران خطری برای امنیت اروپا است. از سال 1985 بوده. من نمی‌دانم چه کسی ممکن است فکر کند که دادن سلاح به این رژیم تصمیم درستی است. اگر شما از تصمیم آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران حمایت نمی‌کنید، به این معناست که شما حامی انقضای تحریم تسلیحات ایرانید و به نظر ما این یک اشتباه دیپلماتیک است.
And we think that this is diplomatic malpractice. آقای هوک، الان که دیگه آمریکا تقاضای خودش رو برای فعالسازی مکانیزم ماشه به شکل علنی تقدیم شورای امنیت کرده، آیا ممکن هست که اندکی از تلاش‌هایی که امور خارجه آمریکا انجام داده برای اینکه بتونه متحدانی رو جذب خودش بکنه علیه جمهوری اسلامی ایران با ما صحبت بکنید؟
ممکن است توضیح دهید که منظورتان کدام گفتگوهاست؟
منظورم گفتگوهایی هست که آمریکا در ماه‌های اخیر با کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته برای همراهسازی این کشورها با آمریکا.
Well, we got out of the deal 2 years and almost three months ago. And as a consequence,
خب ما تقریبا 2 سال و 3 ماه پیش از برجام خارج شدیم و در نتیجه در رابطه با عدم اجازه به ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای ما در مسیر درستری قرار داریم. اگر از حسن روحانی هم بپرسید به شما میگوید که تحریم‌های ما برای این رژیم 200 میلیارد دلار هزینه داشته. پس ما بسیار موفق بوده‌ایم. اگر به صفحه اول جراید مختلف مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست نگاهی بیاندازید، مقالات بسیاری می‌بینید درباره اینکه چگونه گروه‌های نیابتی وابسته به ایران ضعیف شدند، چرا که بانک مرکزی‌شان دچار بحران مالی شده. اینها در رابطه با حامی درجه یک تروریسم در جهان و حامی یهود ستیزی نکات مثبتی است که اتفاق افتاده. ما در پی آنیم که باقی کشورهای عضو برجام متوجه شوند که برجام از محتوا خالی شده و تنها پوسته آن باقی مانده و دیگر هیچ کس هم به آن پایبند نیست. پس بیایید از آن عبور کنیم. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از یک توافق با نام توافق ترامپ صحبت می‌کرد. وقت آن است که این توافق حاصل شود. ما امیدواریم باقی هم اتفاقات را از دید ما ببینند. ما همچنان کارزار فشار حداکثری را ادامه خواهیم داد. همچنان مانع پرخاشگری‌های ایران خواهیم شد و همچنان ریاکاری‌ها، فساد و فعالیت‌های مخرب منطقه این رژیم را افشا خواهیم کرد.
and its regional aggression.
آقای هوک، کارزار فشار حداکثری رو میتونیم بگیم موفق نبوده در این رابطه که جمهوری اسلامی ایران رو بخواد به پای میز مذاکره بیاره. حالا این تازه ترین اقدام شما، آیا فکر میکنید که بتونه سرانجام جمهوری اسلامی ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه؟
این سوالی است که باید از جمهوری اسلامی پرسید. یادم میاد زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، مایک پومپئو سخنرانی کرد و خطاب به علی خامنه ای گفت که یا باید مذاکره کنید یا برای مدیریت یک فروپاشی اقتصادی آماده شوید. آیت الله خامنه ای فروپاشی اقتصادی را انتخاب کرد. ایران سومین اقتصاد بد جهان را دارد. فقط وضع اقتصادی لیبی و ونزوئلا از ایران بدتر است. پس ایران تصمیم بدی گرفت. ایران امروز در قیاس با 3.5 سال پیش که دونالد ترامپ بر سر کار آمد، کشور ضعیف‌تری است. حالا ما به توافق برسیم یا نرسیم فرقی ندارد. در هر حال موفق بودیم. رسیدن به توافق خوب است و ما همواره گفتیم که مایلیم با جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره بنشینیم. اما در تمامی این مدت اطمینان حاصل کردیم که جمهوری اسلامی در شرایط بدی است. این رژیم مشروعیت خود را نزد مردمش از دست داده. به لحاظ اقتصادی در شرایط بدی است و حتی اگر تحریم تسلیحاتیش نیز به پایان برسد، پولی برای خرید سلاح نخواهد داشت، که خود نکته بسیار مثبتی است. زمان می‌برد. کشورها با ما همراه خواهند شد. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران قدم بسیار مهمی در این مسیر خواهد بود.
خیلی ممنونم برایان هوک.
ولی گفتگوی همکارم سمیرا قرایی بود با برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا. اما با جلیل روشندل، تحلیلگر ساکن آمریکا و استاد علوم سیاسی و مطالعات بین الملل همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن به ما پیوستن آقای روشندل، خوش آمدین. آقای روشندل، آقای برایان هوک به صراحت میگه که آمریکا نیازی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیزم ماشه نداره و ایران خودش داوطلبانه تعهدات هسته‌ایش رو نقض کرده و به همین دلیل آمریکا عکس‌العمل به عملکرد تهران رو در یک دوره 30 روزه که از دیروز از دیروز گذشته آغاز شده، روز جمعه 31 که مرداد ماه آغاز شده میدونه. آیا واقعا همینطوره؟ آیا بعد از این 30 روز آمریکا بدون نیاز به سایر متحدانش میتونه واقعا این مکانیزم ماشه رو فعال کنه، یا اونطور که رقباش میگن، ایران میگه، یا حتی هم پیمانانش مثل کشورهای سه قدرت اروپایی میگن، این امکان رو نخواهد داشت؟
با سلام، متاسفانه باید بگم که اون چی که آقای برایان هوک میگه انطباق با واقعیت های موجود نداره. در حال حاضر تنها چیزی که ما میتونیم بگیم این هستش که از دیروز نامه‌ای توسط آقای مایک پومپئو تحویل رئیس دوره‌ای شورای امنیت شده. آمریکا این رو شروع مرحله 30 روزه میگیره. در شرایطی این شروع تحقق پیدا میکنه که اعضای شورای امنیت نسبت به این خواسته آمریکا واکنش قانونی نشون بدن، ولو اینکه مخالفت قانونی بکنن. یعنی در جلسه رسمی شورای امنیت بیان و مسئله رو طرح بکنن و رأی گیری بکنن، در حالی که حالا فقط بر اساس اطلاعاتی که در دست هست یک سری گفتگوهای محرمانه پشت سر قضیه وجود داره، جلسات غیر رسمی ادامه داره و اعضا هر کدوم تا حالا خبرگزاری‌های مختلف صحبت از این کردن که 13 نامه در رد صلاحیت آمریکا برای پیگیری این قضیه نوشته شده توسط اعضای شورای امنیت.
خب با این اوصاف الان این که آمریکا میگه من نیازی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیزم ماشه ندارم، معناش چی است از نظر حقوق بین الملل؟ آیا این اختیار رو آمریکا دارد؟
دقیقاً ببینید، پومپئو از روز اول تهدید کرد روسیه و چین ما رو نادیده نگیرن و این کاری است که تا به حال شورای امنیت کرده. یعنی این درخواست رو نادیده گرفته. اگر اقدام قانونی بشه حرف آقای پومپئو درسته، چون حتی اگر بیاد مثلا شورای امنیت بیاد بگه که ما میایم برای 6 ماه دیگه این رو تمدید میکنیم و بعد مثلا میشینیم مذاکره میکنیم، این رو آمریکا میتونه وتو بکنه، ولی حقانیتش هم ثابت میشه که میتونه رأی بده، اصلا میتونه وارد این سیکل مذاکرات بشه، در حالی که اعضای شورای امنیت حرفشون این هستش که آمریکا حداقل اعضای برجام این عقیده رو دارن که آمریکا حق نداره وارد این سیکل بشه به دلیل اینکه از برجام خارج
بسیار
شده.
بسیار خب، آیا واقعا خیلی کوتاه به ما بگید که آیا واقعا در پایان این 30 روز آمریکا خواهد توانست که مکانیزم ماشه رو استفاده کنه به گمان شما؟ عملا
اگر این سکوت ادامه داشته باشه عملا آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه و همونجا قضیه مثل دفعه قبل به اصطلاح پرونده بسته میشه.
خیلی متشکرم از جلیل روشندل، تحلیلگر ساکن آمریکا و استاد علوم سیاسی مطالعات بین‌الملل که با ما همراه بودند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رأی دادگاه 14 تن از فعالان سیاسی که پس از اعتراضات آبان 98 به برخورد خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضان اعتراض کرده بودند صادر شد و شماری از آنان به حبس از 1 سال تا 5 سال محکوم شدند. همکارم رضا جمالی از جزئیات این ماجرا گزارش میده، بشنویم.
شماری از رسانه‌های داخل ایران روز شنبه از صدور رأی پرونده اتهامات 14 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب در خصوص پرونده معروف به بیانیه 77 نفر در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. به گزارش کانال تلگرامی امتداد و به گفته حجت کرمانی، حقوقدان و یکی از وکلای این پرونده، در رأی صادر شده علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی هر یک به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته این وکیل دادگستری، آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان‌زاده، محمد صادق نوروزی، مهدی دریسپور، حسن اسدی زیدآبادی و محسن امین‌زاده در این پرونده از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه شدند. همچنین مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و 2 سال منع خروج از کشور و 4 ماه خدمات عمومی محکوم شده است. در این پرونده این فعالان سیاسی و مدنی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در خصوص حوادث آبان ماه سال 98 هستند. به دنبال اعتراضات مردمی در آبان سال 98 در ایران، در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سرکوب خشونت آمیز این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی، 77 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب در ایران در دفاع از حق اعتراض و محکومیت استفاده از خشونت توسط حکومت، با صدور بیانیه‌ای از مسئولان امر خواسته بودند ضمن احترام به حقوق مردم در اعتراضات مسالمت آمیز از اعمال خشونت پرهیز کنند و آمران و عاملان تیراندازی به سوی مردم را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. در همین ارتباط مهدی محمودیان از محکومان این پرونده روز شنبه با انتشار توییتی ضمن تایید حکمش آورده که با شکایت وزارت اطلاعات در مجموع به 5 سال حبس و 2 سال محرومیت اجتماعی محکوم شده است. او افزوده که 4 سال از این حکم به خاطر فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران بوده و 1 سال هم به خاطر اینکه به نهادهای امنیتی و نظامی در حوادث آبان سال 98 گفته آدم نکشید محکوم شده است. همچنین ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار، در توییتی نوشته در حالی پیشنهاد مدنی مهدی محمودیان در روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی به اجتماع و تبانی علیه نظام و محکومیت 4 سال زندان شده که به گفته این روزنامه نگار چند ماه پس از آن عده‌ای که برای جورج فلوید آمریکایی شمع روشن کردند مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته بودند. پس از سرنگون شدن پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین در مسیر تهران کیف در دی ماه سال گذشته، حکومت ایران نهایتاً پس از 72 ساعت پنهانکاری مجبور شد اعتراف کند که این هواپیما با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شده است. رخ دادی که به کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما انجامید.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در همین بیان، در بیانیه اعتراضی 77 تن از فعالان سیاسی که در سال 98 آمده بود که شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت المال برای دفاع از مردم فراهم شده به سوی شهروندان عادی و غیر مسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمدند، جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید لحظه از تعقیب بانیان و آمران آن تعلل کنند. علی افشاری فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آمریکا درباره صدور این احکام نظرش رو به رادیو فردا اینطور گفته:
صدور احکام هفت برای برخی از امضا کنندگان نامه موسوم به 77 نفر که معترض بودند به نحوه سرکوب معترضان آبان 98 به نظر من نشانگر نگرانی نیروهای امنیتی هست و تلاش ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای بازدارندگی در برابر اعتراضات مشابه، چون یکی از دلایلی که باعث شده که این اعتراضات به نتیجه مشخص و محصلی منجر نشه و تغییر پایداری رو در وضعیت سیاسی کشور ایجاد کنه، این موضوع هستش که هنوز نیروی سیاسی وجود نداره در کنار این معترضان مردم عادی که به صحنه اومدن قرار بگیره و این اعتراضات خیابانی رو هدایت بکنه به سمت یک مقصد سیاسی مشخص. و همراهی که این دسته از فعالان سیاسی انجام دادن، این ظرفیت بالقوه رو نشون داده و به همین دلیل به نظر میرسه که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میخواد هزینه رو برای نیروهای سیاسی بالا ببره تا به این اعتراضات نپیوندن یا در تلاش برای اثرگذاری بر اون نباشن تا به موفقیت برسه. من اینو در این چهارچوب ارزیابی میکنم. یه نکته دیگه هم باز به نظرم در این برخورد قوه قضاییه قابل توجه هست و اون این هستش که ما اشخاص مانند علی شکوری راد رو هم میبینیم که در جمع حالا این نیروهای سیاسی چندان همدلی و موافقتی با خواسته معترضان نداشت و یه چهره اصلاح طلب هست و به نوعی موازه محافظه کارتری در مقایسه با مثلا افراد مثل بهزاد یا نژاد یا کسان دیگری داشته در این جمع. ولی باز می‌بینیم که قوه قضاییه به این قضیه توجهی نکرده که البته خب پشت سر این تصمیم دادگاه یک خواست امنیتی وجود داشته و اونها کماکان این نیروهای اصلاح طلبی که قبلا در جبهه مشارکت در مرکزیت اون بودن رو دیگه قائل نیستن که در فضای سیاسی رسمی بتونن مشارکت داشته باشن و تندروی و کندروی اونها برای نظام اهمیتی نداره و همچنان به اصطلاح با محرومیت سیاسی مواجه میشن.
علی افشاری با ما دیدگاهش رو در میون گذاشت. اما درباره همین رأی دادگاه که علیه 14 تن از فعالان سیاسی پس از اعتراضات آبان 98 صادر شده و به شماری از اونها رو به حبسای از 1 سال تا 5 سال محکوم کرده، دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو هم جویا شدیم که دیدگاه او رو هم با هم بشنویم.
در احکام زندانی که برای این 77 نفر صادر شده، دو سوژه وجود داره. سوژه نخست اون سیستمی است که برای شمع روشن کردن برای قربانیان هواپیمای اوکراینی چند سال حبس صادر میکنه، برای اعتراض حبس صادر میکنه، برای هشتگ زدن در شبکه‌های اجتماعی حکم حبس صادر میکنه. این یک سوژه است. سوژه دوم کسانی است که این احکام براشون صادر شده و از این جهت اهمیت دارن که در چه جایگاه سیاسی هستن و چگونه حرکت کردن در این سالها. بگمانم هم سوژه اول تغییر کرده هم سوژه دوم، یعنی حکومت تغییر کرده، اون سیستم تولید کننده احکام زندان او تغییر کرده، به خاطر اینکه در گذشته دست کم ماجرا در این حد گسترده نشده بود که اگر کسی شمعی روشن کرد در اعتراض به ماجرایی برای او چند سال حکم زندان بدن. این نشون میده حکومت بسیار ترسش بیشتر شده و از شدت ترس دچار فروپاشی سیستم تصمیم گیری شده. دستگاه قضایی تبدیل شده به دماسنج تب حکومت و نشانه ای از اختلال این سیستم که چون نمیتونه از خودش مراقبت کنه و چون در مقابل افکار عمومی ناتوانه، تبدیل شده به مجری مجموعه ای از حرکت های ایزایی پراکنده بی هدف که اگر دقت کنید حتی وکلای مدافع حکومت هم نمیتونن ازش دفاع بکنن. یعنی پاره ای از کسانی که در حوزه های حقوقی پشتیبانی میکردن قدیما از مواضع دستگاه قضایی، ما الان میبینیم در شبکه های اجتماعی مدل نوشتنشون نشان میده که اونها هم دیگه نمیتونن پشت این ولنگاری قضایی، این فروپاشی سیستم عدالت به ایستند، ادبیاتشون ادبیات شرمنده شده. در نتیجه اگر تکلیف افکار عمومی با حکومت و عدالت خانش روشن بود قبلا، الان دیگه در میان یاران خودشون هم دچار ریزش شدن. اما سوژه دوم که محکومان این احکام هستند، امضا کنندگان اون بیانیه که عموماً از بدنه اصلاح طلب کشورن، اونها هم قاعدتاً باید متوجه شده باشند که مماشات با این حکومت مطلقاً پاسخی نداره جز اینکه او دیوانوار قدم به جلو میذاره، تجاوز میکنه در حق تک تک کسانی که مراعات او رو کردند. البته بسیاری از این اصلاح طلبان دیگه مواضع سابق رو ندارند و عبور کردند از مماشات و مدارایی که پیشتر با حکومت می‌کردند، اما اون بخش باقی مانده که از امضا کنندگان این بیانیه هستند هم آرام آرام به این نتیجه می‌رسند که ترحم بر پلنگ تیز دندان پیشتر اصل اصلاحات رو نابود کرده و حالا باقی مانده اصلاح طلبان رو.
بله، دیدگاه‌ها و نظرات جواد اکبرین رو شنیدید درباره آرایی که صادر شده از طرف دادگاه علیه 14 نفر از فعالان سیاسی که پس از اعتراضات آبان 98 به برخورد خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضان اعتراض کرده بودند. اما در روزهای اخیر شاهد موجی از افشاگری در رسانه‌های اجتماعی هستیم که موضوعش تجاوز جنسی است و قربانیان این تجاوزهای جنسی در شبکه‌های اجتماعی، عمدتاً در شبکه اجتماعی توییتر، در حال بازگو کردن وقایعی هستند که در سالهای گذشته بر آنها رفته و معمولا مورد سوء استفاده واقع شدند، چه از طرف کسانی که با آنها آشنا بودند، چه از طرف کسانی که برای اولین بار با آنها آشنا می‌شدند اما در محیط خلوتی بودند، در فضای کاری شاید حتی نام‌های مختلفی برده شده از آدم‌های تا کنون غیر ناماشنا و حتی آدم‌های سرشناس. اما این مسئله کم کم در حال تبدیل شدن به موجی هست که چند سال پیش در آمریکا به عنوان موج میتو یا منهم قربانیان تجاوز رو به سخن گفتن در فضای عمومی علیه متجاوزان با داشت. من ساعتی پیش با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کارلتن، درباره همین تجاوزات صحبت کردم و از او دیدگاهش رو درباره این که این قربانیان چه باید بکنند پرسیدم.
مهمترین نکته‌ای که در مسئله تجاوز وجود داره این هست که به دلیل این که اگر تجاوز منجر به عمل جنسی کامل بشه مجازات مرگ داره، تشخیص بین تجاوز و عدم تجاوز سخته. البته تجاوز هر قسمیش، چه تجاوزی که به دستمالی و بدون عمل جنسی باشه، چه تجاوزی که به عمل جنسی کامل منجر بشه، هر دو مجازات داره و هر دو جرم هست. و مهمترین تکلیف یا مسئولیتی که قربانی داره به دلیل این که ساختار ما ساختاری هست که در واقع به دلایل اقناعی، دلایلی که قاضی را باید اقناع بکنه توجه میکنه، باید ما بتونیم مستندسازی کنیم. از اولین لحظه ای که احساس کردید کسی تلاش میکنه که این اتفاق را انجام بده، اگر کنترل ندارید که خودتون را رها کنید از دیر یا محلی که امکان داره تجاوز اتفاق بیفته و اتفاق افتاد، خب به طریق اولا اولین کار این هست که با پلیس در تماس بشه، بلافاصله که راهی پیدا کرد، و اگر امکان تماس با پلیس نداره حتما با یک کسی تماس بگیره، دوست صمیمی باشه که به اون اعتماد داشته باشه، و یا نه خودش بلافاصله شروع بکنه دلایل و مدارک رو جمع آوری کنه. اگر لباسش پاره شده، اگر دکمه کنده شده، اگر از مواد مخدری استفاده شده اونجا احتمال داره وجود داشته باشه، همونده مشروب الکلی اگر در اونجا وجود داره، اگر پیام ها یا تلفن ها یا هر چیزی رد و بدل میشه یا رد و بدل شده بین اونها رو نگه داره، امکان نگهداریش وجود داشته باشه، هر چیزی که بتونه کمک کنه به این که مسئله تجاوز از عدم تجاوز تشخیص داده بشه. چون متاسفانه هم جامعه، هم قضات ما، هم پلیس و هم دادسرا اول قربانی رو قضاوت میکنن، چرا رفتی، چرا این کار رو نکردی، چرا اون کار رو نکردی. این یک رفتار احمقانه و نادرست است.
اتفاقا من خواستم درباره همین سوال بکنم. گفتید اولین کار که باید بکنن این است که اگه میتونن به پلیس رجوع بکنن. سوال اصلی این است که واکنش پلیس در ایران یا نیروهای قضایی با چنین مواردی چیه؟ آیا احساس امنیت به قربانی میدن اصولا؟
به نظر میاد که در حال حاضر میتونیم به پلیس اعتماد کنیم، یا حتی اگه حواسمون جمع باشه میتونیم بگیم که پلیس زن اگه قربانی دختر هست، زن هست، میتونه درخواست کنه که یک پلیس زن باهاش صحبت کنه و با یک پلیس زن موضوع رو در میان بذاره. از این نظر این امکان وجود داره، اما برخوردی که پلیس و حتی قضات عالی رتبه ما معمولا دارن برخورد پیش داوری نادرستی هست که معمولا در این روابط دارن، در این موضوعات دارن. و باید مواظب باشیم که هر چیزی که به موضوع کمک میکنه مطرح کنیم، و مهمترین نکته مواظب باشیم که صحبتی که منتقل میکنیم بخواد مسئله تجاوز، مسئله این که وقتی میگیم تجاوز یعنی همراه رضایت قربانی زائل شده باشه، قصد قربانی زائل شده باشه، قربانی تمایلی به ایجاد این رابطه نداشته. اگر تمایل داشته با یک مرد حرف بزنه، اگر رفته برای انجام کاری، اگر تمایل داشته که باش حتی مثلا نوشیدنی بخوره یا باش یک غذایی بخوره، ولی این به منزله این نیست که تمایل داشته که حتما باش همبستر بشه یا باش هیچ رابطه داشته باشه.
خب آقای رئیسی، این برمیگرده به فرهنگ رابطه، این توصیه شما. اما مسئله این است که آیا برای مثلا دادگاهی که شو این پرونده رو میپذیره، قاضی وقتی میشنوه که اغلب اینهایی که براشون اتفاق افتاده مورد سوء استفاده قرار گرفتن در رابطه، یعنی مثلا دوست پسری داشته و به منزل او رفته با اعتماد و بعد تجاوز اتفاق افتاده، آیا همین رفتن با اختیار به اونجا بعدن خلع سلاح نمی کنه قربانی رو در دادگاه نسبت به این موضوع، کار او رو دشوار نمی کنه؟
البته می کنه. من مواردی هم داشتم که با مشکل جدی مواجه شده شخصی که اعلام کنندم هست، اما این به معنی نیست که اعلام نکنند. اگر که تجاوز اتفاق افتاد باید اعلامش کنند، و صرف رفتن میتونه یک موضوع جزئی باشه، ولی تجاوز این موضوع بزرگ هست، این موضوع جنایی جنایتکارانه بزرگ هست. بنابراین این دوتا قابل مقایسه با هم نیست. حتی امکاناتی در دستگاه قضایی وجود داره که میشه درخواست تعلیق تعقیب کرد، حتی اگر کسی با پای خودش رفت، مشروبی مثلا یا احیانا به اتهامی متهم شد به مثلا رابطه نامشروع، این امکان وجود داره که درخواست تعلیق تعقیب بشه برای قربانی، و میشه اینجا از یه وکیل کمک گرفت و اون هم موضوع رو جلو ببره تا خود قربانی در میزان اتهام و نهایتاً مجازات قرار نگیره.
حسین رئیسی، عقدان و استاد دانشگاه کارلتون. و اما بشنوید گزارش رضا جمالی رو درباره وضعیت کرونا در ایران.
وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلام خبر مرگ 126 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار آمار رسمی قربانیان این بیماری را 20502 نفر اعلام کرد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در گزارش روزانه خود اعلام کرد که در همین بازه زمانی بیش از 2200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که بر پایه همین آمار مجموع کل بیماران کووید 19 در کشور به حدود 357 هزار نفر رسیده است. آماری که بارها از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید واقع شده و میزان واقعی آن را چندین برابر آمارهای رسمی برآورد کردند. در همین زمینه برخی منابع خبری شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را تا پایان تیر ماه حدود 42 هزار نفر گزارش کردند. همچنین آنطور که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، 27 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه بار دیگر از برگزاری امتحانات کنکور در کشور حمایت کرد، اتفاقی که با موج دوم کرونا و همچنین مراسم عزاداری محرم در این کشور همراه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه بار دیگر از مردم و هیئت‌های مذهبی خواست تا عزاداری‌های محرم را با رعایت مقررات اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا برگزار کنند. بر اساس این مقررات، استفاده از تبل و سنج در دسته‌های عزاداری و برگزاری مراسم در اماکن مسقف از جمله در مساجد ممنوع اعلام شده است. اما در دو روز گذشته عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که برخی هیئت‌ها از رعایت مقررات اعلام شده پرهیز می‌کنند. بر اساس اظهارات مقام‌های دولتی و مذهبی در روزهای گذشته، جمهوری اسلامی بیم آن دارد که اوج‌گیری احتمالی شیوع کرونا در پاییز به حساب عزاداری‌های محرم گذاشته شود. این در حالی است که ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، نسبت به آغاز موج سوم کرونا در جریان برگزاری مراسم محرم هشدار داده و افسوده که اگر پروتکل‌های بهداشتی در محرم رعایت نشوند، ممکن است پیک سوم کرونا در کشور بسیار شدیدتر از موج کنونی باشد.
به این ترتیب می‌رسیم به ساعت 22:45 دقیقه پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید.